نوار شماره 762 جی قسمت هفتم کتاب کونت دو موند کریستو جلد دوم نویسنده الکساندر دوما مترجم ذبیح الله منصوری صفحه 720. در ضمن باید عرض کنم که اظهاراتی که به پدر روحانی بزرگی کردم فقط قسمتی از این واقعه است و من امشب برای اولین مرتبه به تفصیل شرح واقعه را بیان می کنم، ولی از شما خواهش مندم که از زیر این درخت چنار دور شوید، زیرا هوای ابرآور امشب و اینکه ماهگاهی از زیر ابر بیرون می آید و فضا را روشن می کند و بالا پوشی که شما بر دوش انداخته اید طوری منظره این باغ را شبیه به آن شب کرده که من وقتی شما را می بینم بدان می ماند که ویلفور را مشاهده می نمایم. کونت حیرت زده گفت: آه، آیا شما آن شب ویلفور را در این باغ دیدید؟ پیشکار گفت: مگر عالی جناب او را می شناسید؟ کونت پرسید: آیا همان نیست که در قدیم دادستان پادشاهی در شهر نیم بود؟ پیشکار جواب مثبت داد. کونت پرسید: آیا همان نیست که دختر مارکی دو سن مران را گرفت؟ پیشکار گفت: بله عالی جناب و خود اوست. کونت گفت: و آیا همان نیست که در دادسرا او را یک قاضی بسیار شریف و بسیار جدی و سخت گیر می دانستند؟ برتوکجیو با لحنی بسیار نفرت آمیز گفت: آلی جناب، این مرد که در دادسرا شهرتی بسیار نیک داشت یکی از کثیف‌ترین افراد می باشد. مونت کریستو گفت: چگونه ممکن است مردی مثل ویلفور شخصی کثیف باشد؟ پیشکار گفت: آلی جناب، من از روی گزاف سخن نمی گویم و به طوری که عرض کردم ویلفور مردی بسیار کثیف است. کونت پرسید: آیا برای اثبات این گفته دلیلی دارید یا نه؟ پیشکار گفت: من در گذشته دلیلی یعنی مدرکی برای اثبات این گفته داشتم. کونت پرسید: آن مدرک را چه کردید و آیا از دست دادید؟ پیشکار گفت: بله آقا، ولی می توانم جستجو کنم و مدرک را به دست بیاورم. کونت گفت: بسیار خوب، و اینک جریان واقعی را بیان کنید، زیرا حس می کنم که من نسبت به شنیدن این واقعه زی علاقه شده ام. آن وقت کونت در حالی که یکی از آهنگهای اپرای لوسیا را می خواند از زیر چنار دور شد و روی یک نیمکت در آن نزدیکی نشست و پیشکارش مقابل او ایستاد. صفحه 721 فصل 44 انتقام گرفتن به اسلوب سکنه جزیره کورس. وقتی که کونت روی نیمکت نشست پیشکار گفت: آلی جناب، سرگذشت را از کجا شروع کنم؟ کونت گفت: از هر کجا که میل دارید شروع کنید و من از این سرگذشت بی اطلاع هستم و نمی توانم به شما بگویم که از کجا شروع نمایید. پیشکار گفت: آلی جناب، من تصور می کردم که آب بوزونی این واقعه را برای شما حکایت کرده و شما از کلیات واقعه اطلاع دارید. کونت گفت: آب بوزونی در 7-8 سال قبل از این به طور اختصار این واقعه را برای من حکایت کرد و چون مدتی از آن تاریخ می گذرد من به کلی این موضوع را فراموش کردم. پیشکار گفت: از این قرار من می توانم بدون این که مصدع شما بشوم و چیزهایی را که می دانید تکرار نمایم این واقعه را بگویم. کونت گفت: آره، شما می توانید هرچه میل دارید بگویید و من امشب به جای این که روزنامه های عصر را بخوانم به صحبت شما گوش می دهم. پیشکار گفت: آقا، سرگذشت من از سال 1815 میلادی شروع می شود. کونت گفت: سال 1815 میلادی تاریخی است عتیق و وقایع آن سال وقایع دیروز نیست. پیشکار گفت: بله آقا، و از آن موقع تا حالا سالیان متعدد گذشته، ولی وقایع آن سال طوری در خاطر من مانده که گویی همین دیروز اتفاق افتاده است. کونت گفت: پس حکایت کنید که من هم از آن وقایع مطلع شوم. پیشکار گفت: آنی جناب، من برادری داشتم که 13 سال بزرگتر از من بود و بعد از این که پدرمان فوت کرد او 18 ساله بود و من 5 ساله و برادرم مرا مثل فرزند خود بزرگ نمود، به طوری که هم پدرم محسوب می گردید و هم برادرم. برادر من در ارتش ناپلئون امپراتور فرانسه خدمت می کرد که در یک هنگ که تمام افسران و سربازان آن اهل جزیره کورس بودند به خدمت اشتغال داشت و به درجه ستوانی رسید. در سال 1814 میلادی امپراتور ناپلئون را به جزیره آلپ تبعید کردند و برادر من از خدمت قشون خارج شد و به کورس مسقط الرأس خود آمد و زن گرفت. بعد از اینکه امپراتور از جزیره آلب مراجعت کرد و بر تخت سلطنت فرانسه نشست، از تمام افسران و سربازان ارتش سابق امپراتوری دعوت نمود که به وی ملحق شوند. برادرم با اینکه تازه زن گرفته بود، زن جوان خود را رها کرد و از کورس عازم فرانسه شد و به امپراتور ملحق گردید و اونیفورم ارتش امپراتوری را پوشید و در جنگ معروف واترلو که منتهی به شکست ناپلئون شد شرکت کرد و مجروح گردید و با بازمانده ارتش امپراتوری به عقب رودخانه لوار واقع در فرانسه عقب نشینی نمود. کونت گفت: آقای برتوکجیو، این اظهاراتی که شما کردید خلاصه تاریخ دوره سلطنت 100 روزه ناپلئون است که بعد از آن وی را به جزیره سنت هلن تبعید کردند و همونجا مرد و همه این تاریخ را می دانند و محتاج به ذکر نیست. پیشکار گفت: من از عالی جناب معذرت می خواهم که این مقدمه را ذکر کردم، ولی ذکر این مقدمه برای بیان سرگذشت ضروری بود و شما هم وعده دادید که برای شنیدن سرگذشت من صبور باشید. کنت گفت: چون من قول دادم که شکیبا باشم صبر خواهم کرد و با حوصله سرگذشت شما را خواهم شنید. پیشکار گفت: آلی جناب، در آن موقع ما در یک قریه کوچک واقع در روک کیانو در انتهای دماغه کورس در جزیره‌ای به همین نام که مسقط الرأس ما می باشد سکونت داشتیم و یک روز نامه ای از برادر من رسید و برادرم در نامه مزبور می گفت که تمام افسران و سربازان ارتش امپراتوری فرانسه را مرخص کردند و او قصد دارد که از راه گلرمون فراند و نیم به خانه برگردد و از من درخواست می نمود که قدری پول برای او به شهر نیم نزد یک مهمانخانه چی که با ما آشنا بود بفرستم تا وقتی که او وارد نیم می شود وجه مزبور را از مهمانخانه چی دریافت نماید. کنت گفت: لابد مهمانخانه چی مزبور یک قاچاق فروش بوده است. پیشکار گفت: آنی جناب، ما در آن موقع مجبور بودیم که معاش خود را فراهم کنیم و به زندگی ادامه بدهیم و زیاد فکر نمی کردیم که دیگران چه کاره هستند و بیشتر در این اندیشه بودیم که آیا برای ما مفید می باشد یا نه. کنت گفت: فکری درست می کردید، ادامه بدهید. پیشکار گفت: آنی جناب، یک مرتبه گفتم که من برادرم را دوست می داشتم و پس از این که نامه وی را دریافت کردم تصمیم گرفتم که خود بروم و پول را به دست او بدهم. خلاصه آن که زورقی از خیش داشتم و می‌خواستم با آن زورق محموله ای را به فرانسه حمل نمایم. بنابراین مسافرت من به فرانسه هم فعال بود و هم تماشا. و علاوه بر این که به برادرم پول می‌رسانیدم، کار خود را هم انجام می‌دادم. ولی بعد از این که به راه افتادم، دریا منقلب شد و من نتوانستم در روزی که پیش بینی می‌کردم خود را به فرانسه برسانم و وارد رود رون بشوم، بلکه 4-5 روز دیرتر از آنچه انتظار داشتم به فرانسه رسیدم و وارد مصب رود رون شدم و زورق خود را در ساحل رود مزبور نهادم و خود راه نیم را پیش گرفتم. کنت گفت: تصور میکنم که به مطلب اصلی نزدیک شده ایم، آیا اینطور نیست؟ پیشکار گفت: بله عالی جناب، و من از شما معذرت میخواهم که این مقدمات را ذکر کردم و بدون این مقدمات نمیتوانستم به مطلب اصلی برسم. باری وقتی من عازم شهر نیم واقع در جنوب فرانسه شدم تا در آنجا برادرم را ملاقات کنم و به او پول بدهم، جنوب فرانسه خیلی شلوغ بود و دسته هایی از آتمکش‌ها به اسم ترس تایرن و تروفمی و گرافان هر کس را که مظنون به طرفداری از امپراتور ناپلئون بود در کوچه و خیابان بدون هیچ محاکمه‌ای به قتل می‌رسانیدند و لابد شرح جنایات آنها به اطلاع عالی جناب رسیده است. کنت گفت: من به طور مبهم از جنایات آنها مطلع شدم، زیرا در آن موقع در فرانسه نبودم و خیلی با اینجا فاصله داشتم. پیشکار گفت قبل از اینکه من از کورس حرکت کنم 1000 فرانک پول داشتم و 500 فرانک آن را برای زن برادرم گذاشتم که صرف معیشت کند و با 500 فرانک دیگر که می‌خواستم آن را به برادرم بدهم وارد نیم شدم. وقتی قدم به شهر نیم گذاشتم تو گویی که وارد یک سلاخ‌خانه شده‌ام، چون در هر قدم به لاشه مقتولین می‌رسیدم و دسته‌های آدم‌کش بدون اینکه کسی جلوی آنها را بگیرد می‌کشتند و می‌چاپیدند و خانه‌های مردم را به عنوان اینکه متعلق به طرفداران ناپلئون است آتش می‌زدند. وقتی من آن فجایع را دیدم مرتعش شدم، ولی نه برای خود، زیرا می‌دانستم کسی به من کاری نخواهد داشت و نه لباس و وضع من جلب توجه می‌کرد و نه کسی نسبت به مردی چون من که شغل رسمی‌ام صیادی ماهی بود خصومت می‌ورزید. حتی می‌خواهم بگویم که آن دوره از دوره‌های خوب زندگی من بود، زیرا هر قدر اوضاع آشفته‌تر باشد قاچاقچی‌ها بیشتر استفاده می‌نمایند. لذا من برای خود نمی‌ترسیدم، بلکه از این وحشت داشتم که برادرم که افسر ارتش امپراتوری فرانسه بود وقتی با اونیفرم نظامی و سردوشی‌های خود وارد آن شهر شود به احتمال قوی به دست آدمکش‌ها قطعه قطعه خواهد شد. پس از اینکه وارد شهر نیم شدم نزد آن مهمانخانه چی که گفتم با ما آشنا بود رفتم و از او پرسیدم که آیا برادر مرا دیده است یا نه. آن مرد تا مرا دید و متوجه شد که برای یافتن برادرم آمده ام بسیار مهموم گردید و بالاخره گفت که برادر من به محض اینکه وارد شهر نیم شد و قبل از اینکه بتواند خود را به مهمانخانه او برساند به قتل رسید. من از او پرسیدم که آیا می داند که قاتل یا قاتلین برادر من که هستند؟ وی در جواب گفت نه، لیکن چون برادر شما وسط خیابان به قتل رسیده بدون تردید مردم قاتل یا قاتلین او را دیدند و می شناسند، ولی کسی جرأت نمی کند که اسم آنها را بر زبان بیاورد. من که نتوانستم اسم قاتل یا قاتلین برادرم را از مهمان خانشی دریافت نمایم، 2 روز در شهر برای کشف قاتل یا قاتلین برادرم تحقیق کردم، ولی موفق به شناختن آنها نشدم، زیرا مردم طوری می ترسیدند که جرأت نمی کردند که آنها را معرفی نمایند و عاقبت آن هم به طور مبهم فهمیدم که برادر من لااقل به دست 2 نفر که با کارد ضرباتی بر او وارد آورده اند به قتل رسیده است. هنگامی که من در جزیره کورس می زیستم شنیده بودم که دادگستری فرانسه بهترین عدلیه جهان می باشد و محال است که مظلومی به دادگستری فرانسه مراجعه کند و داد او را از ظالم نگیرند و محال است که کسی حقی داشته باشد و عدلیه فرانسه حق او را به وی نرساند. این بود که برای خونخواهی برادرم و اینکه قاتلین او را به مجازات برسانند به دادستان مراجعه نمودم. کنت پرسید آیا دادستان پادشاهی شهر نیم آقای ویلفور نبود؟ پیشکار گفت بله عالی جناب، و او قبل از اینکه در نیم انجام وظیفه کند در بندر مارسی به سر می برد و در آنجا دادیار بود نه دادستان، و می گفتند به مناسبت خدمتی برجسته که به لویی 18 پادشاه فرانسه کرده ترفیع یافته و دادستان شده و به نیم آمده و شایع بود او اول کسی است که به لویی 18 خبر داد که ناپلئون از جزیره آلب به راه افتاده و قصد دارد در فرانسه پیاده شود. کنت گفت خب صحبت شما به اینجا رسید که نزد دادستان پادشاهی رفتید تا اینکه دادخواهی نمایید. پیشکار گفت بله عالی جناب، و من نزد او رفتم و گفتم آقا برادر مرا در یکی از خیابان‌های این شهر به قصر رسانیدند و من نام قاتلین آنها را نمی‌دانم، ولی شما که در این شهر مجری قانون و حافظ عدالت هستید می‌باید آنها را کشف نمایید و به مجازات برسانید، زیرا عدالت اگر نتواند یک فرد عادی را از شر بدکاران حفظ کند لااقل باید بدکاران را بعد از ارتکاب جنایت به مجازات برساند. دادستان پادشاهی از من پرسید برادر شما که بود؟ گفتم برادر من افسر هنگ سربازان کورس بوده است. دادستان گفت از این قرار برادر شما از افسران طرفدار ناپلئون به شمار می آمد. گفتم برادر من اونیفرم افسری ارتش فرانسه را بر تن داشت و زیر پرچم فرانسه خدمت و جانبازی می کرد. دادستان پادشاهی گفت برادر شما مردی بود که شمشیر به کار برد و بر حسب قاعده می باید به وسیله شمشیر زندگی را بدرود بگوید. توضیح حاشیه: این قسمت از گفته ویلفورد دادستان پادشاهی اقتباس از انجیل است و در انجیل نوشته شده هر کس با شمشیر دیگری را به قتل برساند با شمشیر کشته خواهد شد. ادامه متن. گفتم آقا اشتباه میکنید و برادر من با شمشیر کشته نشد، بلکه او را با کارد به قتل رسانیدند. ویلفور گفت به فرض این که برادر شما با کارد کشته شده باشد، من چه میتوانم بکنم؟ گفتم شما میتوانید انتقام برادر مرا بگیرید. دادستان پرسید انتقام برادر شما را از که بگیرم؟ گفتم از همانها که برادرم را کشتند انتقام بگیرید. دادستان گفت مگر من آنها را می شناسم که بتوانم کاری بکنم؟ گفتم شما دادستان این شهر و مجری قانون و عدالت هستید و اگر دستور بدهید که آنها را پیدا کنند قاتلین برادر من کشف خواهند شد. دادستان پادشاهی گفت من این کار را نمی کنم، برای این که می دانم که اگر برادر شما به قتل رسیده گناه از خودش بوده است، زیرا تمام افسران ارتش ناپلئون مردانی بودند خشن و پرخاشجو که به کوچکترین بهانه شمشیر از نیام بیرون می آوردند و دوئل می کردند و این روش در دوره‌ای که ناپلئون سلطنت می کرد پیش می رفت و آنها زور خود را بر کرسی می نشانیدند. ولی اینک که رژیم حکومت عوض شده مردم نمی توانند زور و خشونت آنها را تحمل نمایند و به خصوص همشهری‌های ما که سکنه جنوب فرانسه هستند از خشونت افسران و سربازان ناپلئون نفرت دارند و به همین جهت برادر شما که می‌خواست دیگران را مقتول و مجروح کند به قتل رسید. گفتم برادر من نمی‌خواست دیگران را مقتول و مجروح کند، بلکه مثل یک فرد عادی از خیابان می‌گذشت و یک مرتبه بر سرش ریختند و او را کشتند. و این که گفتم تقاص برادرم را بگیرید برای خودم نیست، زیرا من یا خود انتقام برادرم را می‌گیرم یا این که بقیه عمر بر مرگ او گریه می‌کنم. ولی برادر من زنی دارد که بعد از مرگ او بیوه شده و این زن فاقد وسیله معاش می باشد، زیرا برادرم بی‌بضاعت بود و فقط به وسیله کار خود معاش عیالش را تأمین می نمود و حال که شما نمی توانید انتقام برادرم را از قاتلین او بگیرید، لااقل آنها را وادارید که خونبهای او را بپردازند تا اینکه زن شوهر مرده او بدون وسیله معاش نباشد. دادستان پادشاهی گفت آقا، هر انقلاب در هر کشور که به وجود بیاید بدبختی هایی به وجود می آورد و بدبختی های ناشی از انقلاب مثل بلیه های زمینی و آسمانی تقریبا یک بلیه طبیعی است و دولت یا مردم نمی توانند که خسارات ناشی از آن را جبران نمایند. من تصدیق می کنم که برادر شما نمی باید کشته شود، ولی او که افسر ارتش ناپلئون بوده گرفتار انتقام مردم گردیده و مردم به خونخواهی عده کثیری که در دوره سلطنت ناپلئون به دست افسران و سربازان او معدوم شدند او را کشتند. دیگر اینکه اگر حسابی در کار بود و مردم به راستی می‌خواستند که به حساب دوره گذشته برسند و جنایاتی را که طرفداران ناپلئون علیه طرفداران لویی 18 کردند جبران نمایند، برادر شما و صدها نفر مثل او می‌باید محکوم به اعدام شوند. علاوه‌ازا آنچه وقوع یافته یک واقعه عادی بوده و برادر شما بیگناه کشته نشده است. من که از این حرفا حیرت کرده بودم گفتم آقا من نمی‌دانم که آیا گوشم درست می‌شنود یا نه، زیرا چگونه ممکن است یک چنین حرفها از دهان مردی که دادستان است بیرون بیاید؟ ویلفور که از لهجه من فهمیده بود که من اهل جزیره کورس هستم گفت تمام سکنه جزیره کورس از خود راضی و با ادعا هستند و تصور می نمایند که هنوز همشهری آنها روی تخت سلطنت نشسته است. توضیح حاشیه: ناپلئون امپراتور فرانسه اهل جزیره کورس بود و هنوز بازماندگان خانواده او در آن جزیره هستند. ادامه متن. در صورتی که چنین نیست و امروز دیگر ناپلئون در این کشور قدرتی ندارد و شما می باید که 2 قبل که او هنوز در این مملکت قدرتی داشت اینجا می آمدید و این تقاضا را از من می کردید و امروز وقت این تقاضا گذشته و لذا بروید و زیادتر از این وقت مرا تلف ننمایید و اگر نخواهید بروید میگویم که شما را راهنمایی و اخراج کنند. من قدر او را نگریستم که بدانم آیا ممکن است تغییری در نظریه او پیدا شود، ولی قیافه او نشان میداد که آنچه میگوید نظریه قطعی وی میباشد و فهمیدم که آن مرد قلبی از سنگ دارد و به او نزدیک شدم و آهسته گفتم آقای دادستان پادشاهی، چون شما طوری صحبت کردید که نشان می‌دهد سکنه جزیره کورس را می‌شناسید، لابد اطلاع دارید که آنها مردانی هستند که وقتی به یک نفر قول و وعده‌ای می‌دهند، محال است که تخلف نمایند. ویلفور که هنوز نمی‌دانست من چه می‌خواهم بگویم، مرا می‌نگریست و من گفتم آقای دادستان پادشاهی، شما که طرفدار لویی 18 هستید، عقیده دارید که قتل برادر من لازم بوده، زیرا وی از ناپلئون طرفداری میکرد، ولی باید به شما بگویم که من هم مثل برادرم طرفدار ناپلئون هستم و لذا شما نیز از نظر من مستوجب مرگ هستید و به همین جهت این لحظه به شما میگویم که به اسلوب سکنه جزیره کورس از شما انتقام خواهم گرفت و لذا تا آنجا که میتوانید برای حفظ خود بکوشید، اما بدانید اولین بار که من شما را در نقطه‌ای ببینم به طوری که من و شما مقابل یکدیگر قرار بگیریم، شما به قتل خواهید رسید. بعد از این حرف و قبل از اینکه ویلفور از حیرت و وحشت بیرون بیاید و اقدامی جهت دستگیری من بنماید، از دفتر کار او گریختم. کنت با لحن شوخی گفت آقای برتوکجیو، شما که دارای این قیافه متین و مؤدب هستید، آیا از این کارها میکنید؟ و مردی مثل دادستان پادشاهی را مورد تهدید قتل قرار میدهید؟ و آیا او فهمید که انتقام گرفتن به اسلوب سکنه جزیره کورس چگونه است؟ پیشکار گفت بله عالی جناب، و او این موضوع را طوری خوب فهمید که دیگر به تنهایی از منزل خارج نمی شد و گاهی هم که از خانه خارج می گردید به مامورین خود دستور داده بود مرا پیدا کنند، ولی من طوری خود را خوب پنهان کردم که مامورین وی نتوانستند مرا کشف نمایند و وقتی ویلفور از یافتن من ناامید گردید طوری ترسید که درخواست نمود محل خدمت وی را تغییر بدهند و چون نفوذ داشت درخواستش را پذیرفتند و محل کار او را از نیم به ورسای منتقل کردند. لیکن شما عالی جناب می دانید که وقتی مرزی از اهالی جزیره کورس مصمم می شود که از خصم انتقام بگیرد، از فواصل طولانی باک ندارد و همان روز که ویلفور برای رفتن به ورسای از نیم حرکت کرد، من در قفای او به راه افتادم و با اینکه او با کالسکه می رفت و من پیاده راه می پیمودم، هیچ وقت آن مرد بیش از یک نصف روز بر من سبقت نداشت. در آن راه پیمایی و تعقیب موقعیت های متعدد برای قتل ویلفور به دست آوردم، ولی او را نکشتم چون می خواستم طوری وی را به قتل برسانم که بعد از مرگ برادرم خودم دستگیر نشوم. من فقط به خود تعلق نداشتم، بلکه مکلف هستم که نگذارم زن بیوهی برادرم گرسنه بماند و اگر مرا دستگیر می کردند و به زندان می انداختم و یا اینکه اعدام می کردند، زن برادرم گرسنه می ماند. مدت 3 من پیوسته در تعقیب آقای ویلفور بودم و در تمام آن مدت اتفاق نیفتاد که آن مرد در خارج از خانه یک قدم بردارد و من در تعقیب او نباشم یا ندانم به کجا می رود. و بعضی از اوقات که او را تعقیب نمی کردم از این جهت بود که می دانستم کجا خواهد رفت. بعد متوجه شدم که آقای ویلفور پنهانی و به تصور خود به طوری که کسی نمی فهمد به این قریه اتوی می آید و وقتی او را تعقیب کردم متوجه شدم که او وارد این خانه که ما اکنون در آن هستیم می شود، ولی از درب معمولی وارد خانه نمی گردد، بلکه هر بار که می خواهد وارد این خانه شود کالسکه یا اسب خود را در مهمانخانه این قریه می‌گذارد و خود پیاده عازم این خانه می‌شود و از آن درب کوچک که ملاحظه می‌فرمایید وارد این خانه می‌گردد. کنت نظری به جانب درب مزبور انداخت و نشان داد که متوجه وجود آن گردیده و سپس پرسید بعد چه شد؟ پیشکار گفت آلی جناب، پس از اینکه من فهمیدم که ویلفور پنهانی به این خانه می‌آید، متوجه شدم که دیگر من در ورسای کاری ندارم، زیرا بهترین کمینگاه برای قتل آن مرد همینجا یعنی این خانه در این قریه بود و لذا از ورسای کوچ کردم و ساکن این قریه شدم و راجع به اینجا تحقیق نمودم. به زودی دانستم که این خانه همانطور که امروز سرایدار شما گفت به آقای سنمران پدرزن ویلفور تعلق دارد. ولی خود آقای سنمران اینجا نیست و در مارسی به سر میبرد. و این خانه را به یک زن جوان شوهر مرده که کسی اسم او را نمیدانست و وی را با عنوان خانم لابارون میخواندند اجاره داده است. من هرچه کردم که بتوانم اسم آن زن را کشف کنم نتوانستم. ولی شبها از بالای دیوار این خانه درون باغ را از نظر می‌گذرانیدم که او را ببینم. و یک شب که او را مشاهده کردم دریافتم که زنی است جوان و بلند قد و دارای موهای طلایی. در آن شب زن مزبور به آزادی در این خانه و باغچه گردش می‌کرد. زیرا می‌دانست که پنجره هیچ خانه همسایه به طرف این حیاط و باغچه گشوده نمی‌شود تا او را ببیند. و یک ربط شامر زنانه در برداشت. و من متوجه شدم که زن مزبور باردار است. و چون برآمدگی شکمش زیاد بود، پیشبینی می‌کردم که به زودی وضع حمل خواهد کرد. در آن شب زن جوان و باردار ضمن گردش در این حیاط خیلی به طرف درب کوچک خانه نظر می‌انداخت. و من حدس زدم که منتظر ویلفور است، زیرا ویلفور پیوسته از آن در وارد می شد. و طولی نکشید که درب کوچک را گشودند و من دیدم که ویلفور قدم به خانه نهاد. زن جوان وقتی او را دید تا آنجا که بارداریش اجازه می داد با سرعت به طرف او دوید و آن دو نفر یکدیگر را در آغوش گرفتند و بوسیدند. کند از پیشکار خود پرسید: آیا شما نتوانستید بعدها اسم آن زن را یاد بگیرید و به هویت وی پی ببرید؟ پیشکار گفت: آلی جناب، به طوری که همکنون میگویم وضعی پیش آمد که من مجبور شدم از این قریه بروم و دیگر فرصتی به دست نیامد که بتوانم راجع به هویت آن زن تحقیق کنم. در آن شب من که از بالای دیوار داخل این حیاط و باغچه را میدیدم متوجه شدم که ویلفور بعد از اینکه از درب کوچک وارد این باغچه میشود میباید طول باغچه را طی کند تا به عمارت برسد. در بازگشت از عمارت برای خروج از این منزل نیز میباید طول باغچه را طی نماید تا از درب کوچک بیرون برود. من در همان شب میتوانستم که ویلفور را به قتل برسانم، ولی هنوز به وضع خانه آشنا نبودم و فکر میکردم شاید در موقع مرگ فریاد بزند و دیگران بیایند و مرا دستگیر کنند. این بود که تصمیم گرفتم در وضع آن خانه مطالعه کنم و راه گریختن را باز بگذارم و در شب دیگر ویلفور را نابود نمایم، زیرا من مطمئن بودم که باز ویلفور به آن خانه خواهد آمد. و برای اینکه حتی یک ساعت از مراقبت آن خانه غافل نباشم در همین خیابان اتاقی که از پنجره های آن می توانستند این خانه را تحت نظر بگیرند کرایه کردم. البته من از آن پنجره داخل باغچه را نمی دیدم، ولی درب بزرگ و درب کوچک خانه هر دو تحت نظر من بود. سه روز بعد از شبی که ذکرش شد، من که مراقب پنجره از اتاق خود بودم دیدم نوکری سوار بر اسب از درب بزرگ خانه خارج گردید و راه سور را پیش گرفت. و چون از آنجا به ورسای می روند من حدس زدم که نوکر مزبور عازم ورسای شده است. حدس من صحیح بود و آن مرد یک پیک به شمار می آمد و بعد از 3 ساعت مراجعت کرد و از قبادی که روی او و اسبش نشسته بود معلوم می شد که راهی طولانی را طی کرده است. بعد از 10 دقیقه من مشاهده کردم مردی که بالا پوشی به خود پیچیده بود و صورتش دیده نمی شد درب کوچک این خانه را گشود و وارد خانه شد. با اینکه من صورت آن مرد را ندیدم از ضربان قلب خود دریافتم که آن مرد ویلفور می باشد. همین که ویلفور وارد منزل شد من که کنار پنجره اتاق خود مواظب این خانه بودم از منزل خیش خارج شدم و راه آن خانه را پیش گرفتم و از بالای دیوار آهسته خود را به این باغچه رسانیدم. بعد از ورود به باغچه اول به طرف درب کوچک رفتم و مشاهده کردم آن مرد که من صورتش را ندیدم ولی فکر می‌کردم که ناگزیر ویلفور است کلید را در سوراخ قفل گذاشته و بنابراین راه فرار من باز است و بعد از قتل ویلفور می‌توانم که از درب کوچک بگریزم. بعد از اطمینان از موضوع وضع باغچه را از نظر گذرانیدم و مشاهده کردم که طول آن بیش از عرض باغچه می‌باشد و به طوری که ملاحظه می‌نمایید برای اینکه از درب کوچک بتوانند بروند طول باغچه را باید بپیمایند. در وسط باغچه همانطور که اینک مشاهده می شود یک چمن بود و در طرفین چمن مجموعه ای از اشجار به طوری که به نظر عالی جناب می رسد وجود داشت و ویلفور برای رفتن از درب کوچک به طرف امارت و مراجعت از امارت و خروج از منزل مجبور بود که از کنار درخت ها عبور نماید. شب بود و هوا تاریک بود و به اقتضای فصل هوا قدری برودت داشت، زیرا پاییز شروع شده بود و بادی تند می وزید. ابرها سطح آسمان را پوشانیده بودند و گاهی ماه از زیر ابر بیرون می آمد و باغچه را روشن می کرد و خیابان این باغچه مستور از شن در نور ماه برق می زد. من وسط درخت ها و در نقطه ای که می دانستم ویلفور از آنجا عبور خواهد کرد کمین گرفته بودم و انتظار مراجعت او را می کشیدم. مدتی گذشت و باد همچنان می وزید و درخت های این باغچه و خانه های مجاور را به تکان در می آورد. یک وقت صدایی چون ناله یا زجه به گوشم رسید.